به ویان پادکست خوش آمدید. نبایدهای یک رابطه مشترک، من سبا هستم. چند وقت پیش دکتر سامرند سلیمی مهمان دوستای عزیزمون در پادکست شنبه این هفته بودن که راجع به بایدها و نبایدهای یک رابطه مشترک گفتگوی جنجالی و البته طولانی هم داشتن که مورد استقبال خیلی زیادی قرار گرفت. اگه تا حالا به این پادکست گوش ندادین، این گفتگوی جالب رو از دست ندین. پس بریم که بشنویم.
به پنجمین اپیزود از فصل چهارم پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدید.
سلام.
من قبل از اینکه وارد این اپیزود بشیم میخواستم که یک موضوعی رو اشاره بکنم که این اپیزود از پادکست برای ما، من و مهلا جان، یک کمی سختی و یا همراه با درد غم خاصی هستش، به خاطر اینکه ما متاسفانه در تاریخ 17 مهر سال 1399 استاد محمد رضا شجریان رو از دست دادیم و سعی میکنیم که همیشه یاد ایشون رو همراهمون داشته باشیم و توی این اپیزود هم سعی میکنیم که از اثرات ایشون استفاده بکنیم بیشتر و یک ادای احترامی رو داشته باشیم که قسمت بازی رو توی این اپیزود نخواهیم داشت.
خب ما طبق صحبتی که یا اپیزودی که دو هفته قبل منتشر شد و در مورد بایدهای یک رابطه صحبت کردیم، امروز در خدمت دکتر سلیمی عزیز هستیم و قراره که در مورد نبایدهای یک رابطه صحبت بکنیم. دکتر سلیمی عزیز سلام و ممنون که باز هم دعوت ما رو قبول کردیم.
سلام آقای دکتر.
سلام و وقت شما بخیر. من هم همچون شما در ماتم از دست دادن مرد بزرگ ایران، مرد بزرگ هنر و اندیشه ایران، استاد محمد رضا شجریان هستم و به شما و همه شنوندگان تسلیت میگم. ببار ای بارون، ببار با دلم گریه کن خون، ببار در شبای تیره چون زلف یار، بهر لیلی چون
آقای دکتر سامرند سلیمی عزیز، ما از اپیزود قبلی خیلی خیلی کامنت ها و فیدبک های مثبتی گرفتیم و خیلی از شنونده ها دوست داشتن اپیزود قبلی رو که در مورد بایدها صحبت کردیم و خیلی از اتفاقا دوستانمون که از نزدیک دیدیم بهشون همه گفتن اون خاطره ای که شما مثال زدین یک نوعی موندگار شده تو ذهنشون و حتما به یادشون میمونه که درست کردن و داشتن یک رابطه آسون نیست.
همون جنراتور من.
بله.
اتفاقا خیلی ها توی صفحه اینستاگرام من هم راجع به همون موتور برق یا جنراتور فیدبک دادن و گفتن که اون مثال یادمون میمونه.
چه عالی. پس امروز هم اگر زحمت بکشین ما راهنمایی بکنین و در مورد نبایدهای یک رابطه برامون توضیح بدین، خیلی خیلی خوشحال میشیم.
خیلی خوب. عملا خب خیلی تفکیکشون آسون نیست، باید و نبایدها. خیلی وقتا شبیه هم. ولی خب من سعی کردم که بتونم این دوتا اپیزود رو از هم تفکیک کنم و حالا به مهمترین نبایدهای یک رابطه بپردازم. به عنوان یک روانپزشک و کسی که سال هاست در کار زوج درمانی هست، من چیزهایی رو که در طی سالهای گذشته در زندگی مردم دیدم و دیدم که بیش از بقیه باهاش همدیگر رو آزار دادن و یا آزار دیدن از اون، به ویژه در خانواده های شرقی، من یک مجموعه رو میخوام امشب راجع بهشون صحبت کنم و دلم میخواد که از یک چیز خیلی بدیهی، یعنی از دوتا چیز خیلی بدیهی، دوتا نباید بدیهی صحبت کنم و اون یکیش خشونت کلامیه و یکیش خشونت فیزیکیه. ببینید، همیشه گفتیم که استاندارد خشونت کلامی در رابطه یک زوج صفره. یعنی این که حالا تعریف خشونت کلامی چیه؟ خشونت کلامی از به توچه شروع میشه به بالا. حالا چون خیلی ها فکر میکنن که خب بیشعور و بیشرف و نمیدونم اینجور چیزا فوش نیست دیگه، اینا که
تمام بیها که...
آره اینا فوش نیست، مثلا بی ارزه، نمیدونم از این حرفا، ولی واقعیتش اینه که اینا فوشن، به توچه فوشه و مثلا میگم به توچه به بالا.
درست.
استانداردش صفره، یعنی اینکه هرگز نباید رخ بده تحت هیچ شرایطی. برای بعضی ها باور کردنی نیست، ولی خیلی ها هم خیلی خوب رعایت میکنن برای سالها و هیچ وقت یه همچه چیزی رخ نمیده. و در قسمت دوم چیزی که دیگه بسیار بسیار بدیهیه، داستان خشونت فیزیکیه. از هل دادن با نوک انگشت شروع میشه به بالا.
درست.
و خب استاندارد این هم صفره. یادمون باشه که تشویق کردن یا ترغیب کردن یک پارتنر به انجام خشونت فیزیکی هم خودش بخشی از خشونت فیزیکیه، یعنی این که تحریک کنی یکی رو که
مشارکتیه دیگه، یه عامل رو ایجاد بکنی.
مرد نیستی اگه نزنی.
اوکی.
آره، یا مثلا با هم دعوا میکنن و میگه که خب بیا بزن تو صورتم دیگه، چی میخوای، بیا بزن.
درست.
یعنی راه حلی و یه راهی رو نشون دادن.
بله.
خب ممکنه. آره. این کار اتفاق بیفته.
آره، و خیلی وقتا خشونت فیزیکی وقتی رخ میده که یکی از پارتنرها دعوا رو به خارج از آپارتمان هدایت میکنه.
آها.
و بحث رو میبره و جیغ و داد رو میبره به توی راهروها و اون یکی شروع میکنه، تلاش میکنه که پارتنرش رو دوباره وارد آپارتمان بکنه و در این حین خب طبیعتاً یه درگیری فیزیکی ممکنه بینشون رخ بده. در واقع اونهایی هم که شروع کننده اینجور رفتار هستن به نوعی کاملاً در انجام خشونت فیزیکی دخیل هستن، هرچند در نهایت در قامت قربانی خودشون رو نشون میدن. من همینجا میخوام که راجع به یک بخش دیگه ای از نبایدها و اون خشونت مالی صحبت کنیم. این خشونت مالی اشکال مختلف داره. جامعه‌ای که هنوز روابط مالی خیلی خوب تعریف نشده، یعنی فرض کنید تا 50-60 سال پیش قصه بر این بوده که یک مردی بوده که کار میکرده و نانآور خونه بوده و یک زنی بوده که کارهای خونه رو انجام میداده. چیزی به مفهوم پول رو مرد به خانه می آورده بیشتر.
بله.
و حالا نان به عنوان نماد پول، اینو مرد به خونه می آورده. خب به تدریج در 50-60 سال اخیر جوامع بسیار تغییر کردن، جامعه ایران هم تغییر کرده، مردا و زنها وارد بازار کار شدن، درآمد دارند در رشته های مختلف، تو خیلی جاها درآمد هاشون خیلی خیلی بالاتر از مرد هاست. و قصه این که چگونه پول رو با هم دیگه خرج کنیم، اصلا پول چطوری توزیع بشه توی خانواده بین زن و شوهر، خیلی پیچیده است، فرمول خاصی نداره، فرمولش رضایت هر دو طرف راستش بخواین، اینکه هر دو طرف اگر رضایت داشته باشن. اما اگر بخوایم یه استانداردی براش تعریف کنیم، اینه که خب طبیعتاً وقتی شما یک شریکی گرفتید و یه قراردادی بستید، چون وار ازدواج یا حالا همزیستی و پارتنرشیپ به هر حال یه قرارداد اقتصادی، مالی، اقتصادی، جنسی، عاطفی و فکریه. به همین دلیل خب بخشی از این قرارداد قرارداد مالیه و اون اینه که شما تصمیم میگیرید که آنچه که درآمدتون هست و به شکل شفاف اعلام بکنید، وارد سیستم خانواده بکنید و بعد هر دوتا با همدیگه تصمیم بگیرید که اینو کجا با همدیگه هزینه کنید و بعد اگر چیزی خریداری میشه بعد از ارتباط، طبیعتاً به صورت نصف نصف تقسیم بشه اگر هر دوتای اونها مشارکت دارن. یه چیزی بهتون بگم، من دوباره تأکید میکنم که ما خیلی راجع به خشونت مردان علیه زنان حرف زدیم، خب، ولی ما داریم غفلت میکنیم از خشونت‌های روانی عاطفی زنان علیه مردان. آدم‌های کمی هم جرأت میکنن راجع بهش حرف بزنن، چون بلافاصله متهم میشن به انواع و اقسام لیبل‌ها. ولی واقعیت اینه که خشونت‌های مالی از طرف مردان صورت میگیره خیلی زیاد، خشونت‌های مالی از طرف زنان هم خیلی زیاد صورت میگیره.
من هنوز خودم خشونت مالی رو از نظر کلامی درکش نکردم راستش آقای دکتر، که منظور چیه از خشونت مالی؟
یکی از مهمترین اجزای خشونت مالی که خب بیشتر از طرف مردان صورت میگیره، محروم سازی پارتنر از اطلاعات مالیه.
آها.
اونا پارتنرشون از این که چقدر درآمد دارن، چقدر پسنداز دارن، الان چه دارایی هایی دارن و اینها محروم میکنن. و خب ما در نقاط خاصی از ایران داریم که خیلی هم نقاط گستره کوچکی نیست، این حتی یک ساب کالچر، یعنی یک خورده فرهنگه، به نحوی که بخش تقریبا مثلا توی شهرهای از ایران تقریبا بخش عمده مردم، یعنی بخش عمده مردها این رفتار رو دارند. و عملا هم بقیه هم انگار همه پذیرفته.
یک موضوع خیلی دقیقا بفرمایید شما پذیرفته شده است، یعنی انگار منتقل میشه از خانواده از یک نسل به نسل دیگه. بله. و اگر بله. یک کسی برخلاف بله. اون بخواد عمل بکنه، انگار داره یک کار مثلا
غیر طبیعی. اونجا معمولا شکایت زیادی نیست.
دقیقا.
خب اونجا شکایت زیادی نیست به خاطر اینکه خب حالا یه چیزه، یک نظام سازمان یافته
است. شاید تا زمانی که آگاهی هم ازش نیست، یعنی اینکه یک نوع دیگه ای هم میشه زندگی کرد که حالا متمدنانه تره یا حالت برابری بین زن و مرد هست.
طبیعتا اینجا این محروم سازی از اطلاعات مالی، خب قصهش این میشه که خب بالانس در واقع برای حفظ برتری قدرت، اینطوری بالانس قدرت حفظ میشه. ببین شما وقتی یکی از مؤلفه های قدرت دیتا دیگه، شما یکی از مؤلفه های قدرت اطلاعاته. اگر شما دیتا کافی نداشته باشید، مثلا فرض کنید که شما دلتون میخواد که چه میدونم یه چیزی بخرید، یه ماشین ظرفشویی بخرید، اون وقت شما خیلی وقتا توی خانواده هایی که محروم سازی مالی میکنن از اطلاعات، اون مرده میگه که همیشه میگه که تو چی کار داری که من دارم یا ندارم.
درست.
خب تو هر موقع هر چی میخوای به من بگو، من از زیر زمین هم شده برای تو فراهم میکنم.
بله
بله درسته.
و بعدش بنابراین نگاه کنید، اون خانمه دیگه نمیدونه که مثلا اگر فرض کنید الان یک ماشین ظرفشویی بوش میخواد، نمیدونم الان پول قیمتش چنده، فرض نمیدونم، فرض کنید چندم 20 میلیون تومنه، 30 میلیون تومنه، نمیدونم آخرین باری که من قیمتش رو داشتم 4 میلیون بود، الان قاعدتاً باید ضرب در 10 کنم.
من آخرین باری که داشتم از یه برند دیگه 33 میلیون تومن بود آقای دکتر.
مال کیه؟
دو ماه پیش.
دو ماه پیش 33، الان دو ماه گذشته.
بعدش شاید الان مثلا 50
خیرشو ببین. بله 50 خیرشو ببین.
البته این سی فروش همکارامه، من دارم این قیمت.
آره وقت ببینید اون آدمه، اون خانمه مثلا نمیدونه که آیا مثلا این 33 میلیون تومن رو این شوهر میره مثلا 30 میلیون تومنش رفته با بدبختی و به قول خود جزیره سنگ قرض کرده و آورده، یا بخشی از مثلا 4 میلیارد تومن اندوخته یه که اون خبر نداره. بنابراین همیشه اون در یک احساس ناامنی زندگی میکنه، همیشه احساس این داره که نکنه این درخواست من اجحافی باشه، توقع زیادی باشه، و این بالانس قدرت رو به نفع مرد حفظ میکنه. درخواست ها محدود میشه، چون شما وقتی وارد یه اتاق تاریکی میشین نمیدونی چی توشه، نمیدونی چی بخواین از امکانات این اتاق. از اون بر هم خشونت های مالی زنان علیه مردان به وفور دیده میشه،
زیاد ولخرجی ها، یا اینکه مثلا اهمیت نداره.
یکی از خشونت های مالی اینه که البته این خشونت روانی عاطفی هم هست، اینه که یه خانواده ای حاضر نیست تحت هیچ شرایطی، نه مادر و نه بچه ها، از استانداردهای زندگی ذره ای عدول کنن، همه چی باید عالی و پرفکت باشه و دیگه به این کار ندارن که این از کجا میاد. و در این حال وقتی که خب طبیعتاً برای به دست آوردن اینها کار زیادی لازمه، ممکن لازم باشه 2 تا 3 شیفت فرد کار کنه، مرد بره کار کنه، و اون وقت تازه وقتی که ساعت 11 شب میاد خونه همه انتظار داشته باشند که پدری مهربان بازی کننده با بچه ها، عشق ورزنده با همسر، سکس کننده در حد یک پورنستار و ابراز کننده در حد فیلم های هالیوودی باشه. این یکی از خشونت هاست. یکی دیگه از خشونت های مالی اینه که نمیدونیم چرا و به چه علتی یک خورده فرهنگی وجود داره، یک خورده بی فرهنگی وجود دارد که پول زن مال خودشه.
دقیقا.
خب آره، این البته زنایی که خودشون رأی به این میدن فکر میکنند که زنهای قدرتمندی هستند و فکر میکنند که اونقدر قدرت دارند که لازم نیست پولشون رو خرج بکنند، ولی در واقع کاری که دارن میکنند خیلی وقتا هم جالبه که این با یک ژست فمینیستی گرفته میشه، ولی پول زن مال خودشه پشتش معنیش اینه که پول ضعیفه ها مال خودشون.
دقیقا.
خب وقتی که شما پولتون رو به عنوان یک مؤلفه مهم قدرت توی زندگی نمیارین، طبیعتا یک بخش مهم قدرت رو از دست میدید در خانوادتون. و خیلی وقتا خیلی از زنها توی این دام میفتن، یعنی فکر میکنن که خیلی خوبه و بعد به تدریج متوجه میشن که ای داد قدرت زیادی رو از دست دادن، اگرچه به نوعی فکر میکنن که تونستن که به نوعی شاید زیرکی بکنن و اینها
برنده بودن یه جایی
و برنده هستن، اما در دراز مدت بازنده قصه خواهند بود. ما میگیم که اگر یک زن بتونه در ماه 200,000 تومان پول در بیاره از هر روشی که چه میدونم یه چیزی توی کار دستی توی خونه بکنه، 200,000 تومان پول در بیاره، مرده 40 میلیون تومان درآمدش باشه، 2 میلیون تومان درآمدش باشه، ولی اون 200,000 تومان در بیاره، بسیار معادله قدرت رو توی خانواده تغییر میده. بنابراین یه بخش از این قصه اینه که من پولم رو نمیخوام بیارم مثلا، و ما نمیدونیم به چه علت، با چه قانونی، بر اساس کدوم عرف دنیا، کجا یک زن و شوهری با هم دیگه کار میکنن و یکیشون پولش رو نمیاره توی زندگی، اینو ما نمیدونیم. یاری من دلداری من کم تر تو جفا کن، یاری آخر تو زما کن، یاری آخر تو زما کن. معیارهای خشونت مالی خیلی زیادن، مثلا یکی دیگه که میتونه صورت بگیره از طرف هر دو نفر و جزء نبایت هاست داستان خساست. خساست یک صفت شخصیتی، راستشو بخواین یک آموخته خانوادگیه، یا یک صفت شخصیتی یا یک آموخته خانوادگی و یا گاهی جزئی از یک شخصیت یا بیماری وسواس. یعنی آدم‌های وسواسی چون همیشه ترس دارند از پیامدهای ناخواسته و همیشه فکر می‌کنند که اگر پولشون رو صرف چیزهایی بکنن ممکنه در آینده بلایی سرشون بیاد که نیاز به اون پول داشته باشند و آسیب پذیر بشن. آدم‌های وسواسی هم یکی از علائم وسواسشون حساست. خب طبیعیه که میگیم آقا جون اگه تو دلت نمیخواد که اگر تو آدمی هستی که دوست نداری پولتو خرج کنی و پول خرج کردن در حد نیازهای اولیه انسانها برات سخته، تو رو خدا وارد رابطه نشو با کسی به خاطر اینکه بخشی از این رابطه شیر کردن و به اشتراک گذاشتن، بخشی از این رابطه استفاده از پول برای لذت بردن. و اگر تو دلت نمیخواد که پول رو به عنوان ابزاری برای لذت، ابزاری برای رشد، ابزاری برای رفاه در نظر داشته باشی، لطفاً آدم دیگه ای رو که این سبکی زندگی نمی‌کنه با خودت وارد این زندگی محدود خودت نکن.
آقای دکتر، من یه سوالی برام ایجاد شده. اونجایی که داشتین میگفتین در مورد بحث خشونت مالی، این که خب خیلی وقتا خیلی یه بخشی از درآمدشون رو نمیگن و اون رو مخفی میکنن، من یکی از سوالایی که تو ذهنمه، چون در مورد این سوال دو دسته آدم وجود داره که یه سری‌ها هستن میگن که آدم باید همه چیز زندگی رو با همسرش به اشتراک بذاره، یک عده دیگه هم که تعدادشون خیلی بیشتر از دسته اوله اونایی هستن که میگن آدم که نباید همه چیز رو با همسرش بگه. و بعد من این برام سواله، این که آیا آدم باید همه چیز رو بگه، یعنی آیا این جزء باید هاست یا جزء نباید هاست؟
خیلی سوال خوبیه، این خیلی سوالی که برای همه پیش میاد، خیلی از ما میپرسن. بذارید من این رو مثل اون اپیزود قبلی با یه خاطره همراه کنم. ما یه سالی توی شهری با یه خانواده ما طبقه پایین بودیم، اونا طبقه بالا بودن. ما اون موقع داشتیم دوره پزشکی عمومیمون بود و داشتیم برای امتحان رزیدنتی میخوندیم و برای امتحان در واقع تخصص. و ما مستأجر یک خانم و آقایی بودیم که مثلا یه فاصله سنی 30 ساله با ما داشتند و بچه های زیادی هم داشتند و خب دبیر بودن و اینها، دبیر بازنشسته بودن و خیلی هم الان هم خیلی بچه های موفقی دارن. یه بار من ازش از آقای پرسیدم که آقای فلانی، من یه چیزی برام سواله، این که من میفهمم و میبینم که شما دو نفر فاصله فرهنگیتون بی نهایت زیاده از هم، میفهمم که چقدر اختلافات بنیادی دارید، میفهمم که چقدر یه جاهایی ممکنه که نارضایتی، چون به حال ما بالا پایین بودیم، زندگی اونا رو میدیدیم مرتبا و اونا خیلی وقت ما رو دعوت میکردن مثل بچه های خودشون بریم بالا ببینیم و شام بخوریم، چیزی بخوریم، خستگیمون در بره. من اینا رو میفهمم و بعد برای من خیلی جالبه، مثلا فاصله تحصیلیتونم میبینم، فاصله خیلی چیزا، مثلا چه میدونم شما خیلی جاهای دنیا رو دیدید همسرتون ندیده، شما خیلی تجارب دیگه ای دارید که اون نداشته، ولی شما یک لحظه هم کلمه خانوم از دهنتون نمیفته. همیشه میگید خانم گفتن اینطوری، خانم گفتن اینطوری. حتی هر موقع که مثلا وقتی که میخواستن که ما رو دعوت کنن میومدن پایین، مثلا نمیگفت که خب بیاید بالا امشب، بیاید شام خونه ما، میگفتن که در میزنه، میگفتش که خانم گفتن که امشب شام مهمان ما باشید. و بعد میرفت بالا. آره. و بعد من ازش پرسیدم، اون به من گفتش که ببین دکتر جان، توی رابطه زن و شوهر از فرق سر تا نوک پات صداقت باشه الا نوک زبانت که حکمت باشه. واقعیتش اینه که در رابطه زن و شوهر شما وقتی وارد این قرارداد میشید، صداقت بخش مهمی است، اما صداقت به معنی گفتن هر آنچه که در دلمون هست و هر آنچه که در زندگی میگذره و هر به معنی این نیست، زندگی مشترک مثل یک نظام اداریه. خانواده یک نظام اداریه، یک نظام بروکراتیکه. در نظام بروکراتیک یکی از چیزهایی که آدم ها اول فکر کنند بعد حرف بزنن، تدبیر کنند و بعد حرف بزنن. مثلا ببینید همین الان همه خانم های شنونده این پادکست اکثریتشون مثلا فرض کن که ممکنه وقتی میرن بیرون مثلا چشم دارم توی بعضی از کشورهایی که حالا این فرهنگ حاکمه ممکنه یکی بهشون متلک بگن نه ده نفر متلک بگن، ممکنه بهشون توی خیابون پیشنهاد دوستی بشه، ممکنه تو محل کار بهشون پیشنهاد دوستی یا رابطه جنسی یا هر کدوم از اینا بشه و فرض کنیم که اینا رد میکنن اینو. و این کم نیست، یعنی این اتفاق کمی نیست، هرچند که الان دیگه تو دنیا برای مردها هم خیلی پیش میاد. مردها علیه بحث جدیدی به نام این خشونت جنسی علیه مردان توسط زنان مطرحه، یعنی ابیوز جنسی دیگه حتی. ولی حالا به هر حال زنها هر شب نمیان خونه بگن سلام علیکم چطوری حالت خوبه مهلمان جان، امروز دوتا متلک داشتم، یه دونه پیشنهاد داشتم، یه پیشنهاد سکس داشتم. آره اینا واسه گفتم که صادقانه چون صداقته خدمتت عرض کنم و بعدا آره نگی که صادق نبود، آره نگی نگفتی، من چون من هیچ چیز پنهانی از تو ندارم. اینا چیزهایی هستش که غیر از این که پارتنر رو آزار بده هیچ فایده‌ای نداره دانستنش. یه وقتایی هستش که فرض کنید ببینید مثلا هر زوجی ممکنه که یه بخش کوچولوی از درآمد خودش رو اختصاص بده برای کمک کردن به پدر و مادر خودش. این بخش کوچیکیه، طبیعتاً هم جایی که میگن از فرق سر تا نوک پا صداقت باشه اینجاست که قرار نیست که ما از پول خانواده دو نفره، یعنی خانواده هسته‌ای، خانواده نیوکلیر خودمون که شامل زن و شوهر و فرزندان میشه، بخش زیادی از این پول رو بزنیم و در واقع بدزدیم برای پدر و مادرمون و برای خواهر برادرمون. نه، قرار نیست. ولی خب یه به هر حال ما یه تعهداتی ممکنه داشته باشیم، ممکنه سطح اقتصادی خانواده های ما به اندازه خود ما بالا نباشه، پدر و مادرهای ما ممکن یه بخش خیلی کوچیک از درآمد رو بخوایم که اختصاص بدیم به اونا. واقعیتش اینه که خیلی لازم نیست که حتما در این مورد حتما بریم بهش بگیم ببین من این ماه اینقدر تومن دادم، و بهتره که اون یکی هم در این مورد خیلی کنکاش نکنه و این رو به عنوان یه حوزه خصوصی نگه داره، چون خیلی وقتا اون یکی روش نمیشه که بگه من دارم این کمک رو میکنم، نمیخواد پنهان کاری بکنه.
این فرمان شما منو یاد فکر میکنم از گلستان سعدی اشتباه نکنم، میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت.
نشاید گفت، بله دقیقا
به یاد این افتادم من.
آره.
خیلی هم
جا... آره مثلا یکی از چیزایی که میپرسن همهش از ما کنه آقا ما بگیم که قبلا مثلا چه رابطه‌ای داشتیم یا نداشتیم، مثلا من میخوام از اول تا آخرش همش رو براش تعریف کنم که دیگه کلیر بریم تو رابطه بده. اصلا انسان نمیپرسه که آیا اون یکی دوست داره بشنوه این قصه های شیرین و جذاب تو رو که چیکارا کردی و چیکارا نکردی یا نه، و یا اینکه آیا این باعث آزارش میشه یا باعث آرامشش میشه. یه وقتایی هستش که اینم بگم اون یکی میگه که بیا همه رو برام تعریف کن، ما میخوایم زندگی رو با صداقت. ببین اونی که میگه باید همه رو، من دوست دارم همه رو برام تعریف کنی، من اصلا برام مهم نیست که قبل از ازدواج چه شکلی بودی، ولی بیا برام تعریف کن، واقعیتش خیلی برش مهمه.
دقیقاً اگه نبود که نمیخواست بهش بگی،
اگه نبود که
اعترافاتو بگیرن
فکرش نمیرسی.
دقیقاً
بله، براش خیلی مهمه و خیلی وقتا در یک توهمی است که دوست داره بشنوه که هیچی نبوده و تو اولین آدمی بودی که از وقتی خلقت من رخ داده در جهان دیگه من فقط کور بودم، بعد رسیدم به تو، تو رو دیدم و شیفته و واله تو شدم، و اگر تو رو نمی دیدم هرگز اون 4 میلیارد زن یا 4 میلیارد مرد دیگه اصلا بهشون نگاه هم نمی کردم.
جوانی این است. هنگام گل و مل است و یارم سرمد است. خوش باش دمی که زندگانی
های تو سامرن سلیمی عزیز، خیلی خیلی متشکرم. من که خودم تا اینجای کار خیلی از نبایدها رو یاد گرفتم. قبل‌تر از اینم درباره بایدها صحبت کرده بودیم. فقط من همیشه این سوال برای مطرح هست، شاید قبلا هم پرسیدم، میخوام ببینم نقش خانواده ها توی این خشونت هایی که شما درباره شون تا الان صحبت کردید و یا حالا خشونت های دیگه ای هم احتمالا وجود داشته باشن
که توی اپیزود بعدی در موردشون آره. بیشتر
خانواده ها چه نقشی دارن توی به وجود اومدنشون و یا از بین رفتنشون، و یک سال شاید دو تا سال بهتر بگم دارم این که ما چه کاری میتونیم بکنیم یا چه کارهایی نباید انجام بدیم ما به عنوان کاپل ها و زوج ها در قبال خانواده ها و خانواده اون در واقع نفر مقابلمون یا همسرمون.
بسیار خوب، خیلی حوزه مهمیه این داستان. خیلی از شرقی ها خب میدونیم که دیگه تو زندگی شرقی چقدر این داستان مهمه، چقدر نقش دارن خانواده ها.
بله.
هر حال نظام زندگی ما زندگی طایفه‌ای و ایلیه به مفهوم بالاخره اون چیزی که ما بهش میگیم extended family، یعنی
بله.
پدر
بله.
مادر خیلی مهمن، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه ها، خاله ها، دایی ها، همه آدم های مهمی هستن، عموها، این آدم های مهمی
و صاحب نظر تو زندگی تمامی افراد بله
و تأثیر گذار
بله.
الگو هستند، الگوی بد، الگوی خوب و نظر میدند، گاهی ازشون نظر خواسته میشه، حتی یعنی ازشون به عنوان رفرنس استفاده میشه
بله.
و خب گاهی هم نقش نابودگرم میتونن داشته باشن
بله.
خب بذارید که ما به این نقش نابودگر بپردازیم، این مهمه. فرض کنید که اینا دیگه برمیگرده به مشکلات شخصیتی پدرها و مادرها. این آدم ها وقتی بزرگ میشن لزوماً رفتارهای کودکانهشون تموم نمیشه. با آدم ها لزوماً با پیر شدن بالغ نمیشوند، همه آدم ها با میان سال شدن بالغ نمیشن. خیلی هاشون این ویژگی های خودشیفتگی و نابالغی و اصطلاحاً دهانی بودن و یعنی همه چیزو هی میخوان و اینها، اینو تا آخر عمر حفظ میکنن. بنابراین بسیاری از این آدم ها براشون خیلی سخته که بپذیرن، فرض کنید که فرزندشون الان رفته با یه آدم دیگه‌ای وصلت کرده و الان دیگه همه وجودش مال اونا نیست، الان یک آدم دیگه‌ای هست که اولویت زندگی اونه. میگن یه مامان خوب، یه بابای خوب کسیه که بچهش بتونه به راحتی رهاش کنه. خب اگر بس وقتی یک پدر و مادرهایی که کم هم نیستن، وقتی که بچه میاد میره به سمت پارتنرش نزدیک میشه، عشق میورزه، میبینن که این دوستش داره پارتنرشو یا همسرشو دوست داره، اینا خیلی عصبانی میشن، خیلی حسادت میکنن، خیلی ناراحت میشن. آره، و فکر میکنن که چرا ما تو رو به وجود آوردیم، ما تو رو بزرگ کردیم و این ماییم که باید آدم اول زندگی تو باشیم، تو چطوری پاشدی به خودت اجازه دادی و یا آدم دیگه. و بعد با یه مکانیزم هایی هم بچه های خودشون رو کنترل میکنن، مکانیزم های دردناکی هم در اختیار دارن. یکی از مکانیزم هایی که باش بچه هاشون رو کنترل میکنن دادن احساس گناهه
دیگه، ماتر پیری و کوری بله. و نمیدونم بله. بچه دیگه بله. شما هم بله. زندگی برای خودت درست کردی، حالا ما رو فراموش کردی و از این داستان
بله. آره. و اتفاقا این پدر و مادرها نمیدونن که هرچه این ناامنی بیشتر ایجاد کنن، بچه‌شون ازشون بیشتر دور میشه.
بله.
یعنی تو شما هرچی فضای ناامن ایجاد کنی توی رابطه و فضای پر از احساس گناه ایجاد کنی، ممکنه به شکل کاذب بچه به شما بچسبه، ولی در نهایت بچه از شما دورتر میشه. یکی دیگه از مکانیزم هایی که باهاش بچه ها رو کنترل میکنن درد قلب و نمیدونم این داستان هاست، که مقصد درد قلبی، که تا یه چیزی میشه کاری میکنه بچه که مثلا اینا خوششون نمیاد و اینا، آی قلبم، آی فلان، نمیدونم. و خیلی وقتا این که ببین الان داری این کارو میکنی، آخرش بابا تو سکته میدی، آخرش مامان تو سکته میدی، اگه الان بری جداشی من میدونم که مادرت سکته میکنه، من اگه بری جداشی من میدونم که بابات سکته. والا من تا با 13 سالم کار همیشه میگم بهشون، میگم بابا به خدا من کسی رو ندیدم که جدا بشه باباش سکته کنه مادرش سکته کنه. خب این دیگه از اون حرف هاست، این از اون چیز هاست که سکته رو بابات، خب
واقعا یه دستاویزیه،
چربی زیاد بخوری، سیگار زیاد بکشی، ورزش نکنی،
بعد بندازه تفسیر
سکته میکنه،
چیز دیگر بندازه
تفسیر. اصلا یه وقتی اصلا ما فکر میکنن که نقششون مثلا الان روی پرده سینمایی، فیلم سینمایی داره پخش میشه، نقش اول نابودگر رو قرار انتخاب بکنن، اون عمه و خاله و دایی هم نقش مکمل رو بازی میکنن، انگار قرار بهشون جایزه بدن. ولی واقعا همین حرفی که شما میگیده،
نمیدونن که نابودگرن. ببین یه بخشش که فکر میکنن که زندگی این بچه باید بر پایه محاسبات اونها بچرخه، بر پایه ترس ها،
بله،
فانتزی ها، آرزوها و هر چیزی که اینا میخوان باید بچرخه. یه عده دیگه نه، یه عده دیگری به اونا که از سطح در واقع بلوغ روانی پایین تری دارن، کاملا نسبت به شادی و احساس خوشبختی فرزندشون احساس حسادت میکنن. و خیلی از آدم ها میان به ما میگن که میگن مامان من تا روزی که من برم بهش بگم که با شوهرم دعوام شده و خیلی مثلا وضع بده و فلان اینا، با من خیلی مهربونه، یا تا وقتی که من بگم که من مریضم، همیشه حالم بد و اینا، خیلی مامان مهربونی. به محض این که من بهش میگم که من الان باش این هفته رفته بودیم سفر، کلی بهم خوش گذشت اینا، اخماش میره تو هم. و این خشونت‌های پنهانن ها، اینا خشونت‌های پنهانی هستن که والدین در حق زوجا انجام میدن. مثلا که از خشونت‌ها که همه هم پذیرفتن، خیلی ها پذیرفتن، نمیدوننم که حالا ممکنه خدا آدم ها دوست داشته باشن، اما اونایی که خودشون دوست دارن هیچ بحثی نیست.
درست.
ولی ببینید مثلا این که آقا شما وظیفه دارید یک هفته بیایید خونه ما، یک هفته برید خونه اون یکی، خب آقا این چقدر، حالا تازه بعضیاش که تمام هفته ها چون همه میرن خونه بابای یکی، چرا؟ چون پدر و مادر من رسمشونه همیشه جمعه ها خواهر برادر بچه ها باید پیش هم باشن. دیگه حالا این عروس ها و دامادا از این مصاحبت و مرافقت لذت میبرن، از اینکه ظهر جمعه شونو باید به غذای مثلا یا عالم غذا بخورن، بعد خوابشون بیاد، بعد بشینن مؤدب باشن، حرفای گنده گنده بزنن، بعد تازه تیکم بهشون بگن، بعد اینا هیچی نگن، بعد چلا این دیگه این چه لذتیه، این چه مصاحبتیه. خب البته خب بعضیا که اونایی که لذت میبرن و مشکلی ندارن که خب نباید سیستمشون رو به هم بزنن، و ما هیچ وقت این سیستم رو به هم نمیزنن. ولی آره مثلا به این زن شوهری که آخر هفته هاشون فقط بلدن برن خونه مامان باباهاشون، این زن شوهری یه جای کار ایراد داره، اینا تو برقراری ارتباط با بقیه دچار مشکلن، نباید بتونن بیا کارهای دیگه بکنن، سفر برن، آخر تو آخر هفته ورزش بکنن، تفریح بکنن، سینما برن، کنسرت برن، نمیدونم یا عالمه کار دیگه میشه کرد. مخصوصا اونایی که بچه دارن، بعد بچه هاش وظیفه دارن که بچه هاشون با دنیای دیگری غیر از دنیای خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ آشنا کنن.
و توی این دوران کرونا هم میتونن گردشگری رو اصلا از خونه خودشون شروع بکنن
و ماسک هم بزنن. آره. در کنارش
خب حالا ما این فایل ها رو به یادگار میذاریم برای سالهایی که امید داریم که دیگه شاید کرونایی نباشه. امید داریم، البته نمیدونم چقدر توهمه، ولی امید دارم.
این شبی خونه بلا باز چه بود ای ساقی، ای ساقی Oh,
من میخوام که یه نکته اولی نکته خیلی مهم هم اشاره کنم. ببین ما که مسئول نمیدونم تعیین وضعیت رابطه با خانواده ها نیستیم، مثلا چه با من جامعه شناس، چه با من روان پزشک، روان شناس، نمیدونم کوچ، هر چیزی. ببین یه آدم هایی هستن با فرمول خودشون خیلی خوشن و خیلی خوبن و مثلا یکی دلش میخواد هر هفته پاشه بره خونه پدر مادر همسرش، هر شب اونجا باشن، همه هم خوشحالن، هیچ کس هم ناراحت نیست. خب اونا که کاری نداریم ما بهشون،
دشواری نداریم که انجام بده،
اونا لذتشو میبرن،
کاری نداریم.
خب آره عملا کاری نداریم و بله به قول تو دشواری هم نداریم و سیستم هم به هم نمیزنیم. ما بیشتر اتفاقا مشکلمون در مورد زن و مردهایی هستش که در این زمینه با هم خیلی دچار مشکل میشه. خیلی از زوجایی که دچار مشکل هستند یک پای ثابت مشکلشون در رابطه با خانواده هاشونه،
همیشه پای خانواده در میان است وسط مشکلات.
آره. و اینجا حالا یه سری مثلا نبایت ها هست که من دوست دارم که به اینا اشاره کنم، اینا خیلی مهمه. یک این که ببینید ما وظیفه نداریم خانواده همسرمون رو دوست داشته باشیم، ما وظیفه داریم به خانواده همسرمون احترام بذاریم. اگر خانواده همسرمون آدم‌های دوست داشتنی هستن، خب چه بهتر، دوستشون خواهیم داشت. ولی اگر آدم چون پدر و مادر خودمونم به واسطه پدر و مادری نباید، قرار نیست به واسطه پدر و مادری دوستشون داشته باشیم. پدر به واسطه پدری که میکنه دوست داشتنیه، مادر به واسطه مادری ما خیلی پدر و مادرهای سمی داریم، تاکسیک داریم، مثلا بهتره که بچه اصلا از 100 کیلومتری اونا هم رد نشه.
به واسطه تولید مثل خیلی چیزی ایجاد نمیکنه که برای کسی حالا دوست داشتنی احترامی.
بنابراین ما وظیفه نداریم پدر مادر همسرمون رو دوست داشته باشیم، ما وظیفه داریم که پدر مادر همسرمون رو احترام بذاریم، به شرط اینکه احترام متقابل ببینیم. اگر از جانب اونا بی احترامی و تحقیر و توهین و متلک و نمیدونم فتنه و هر چیز دیگه ای رخ میده، راستش اینجا وظیفه نداریم که یک احترام از روی تعبد داشته باشیم، هرچند که قرارم نیست که باهاشون خشونت بکنیم و جنگ و دعوا راه داره، صحبت باید کرد، باید از مثل همه جاهای دیگه که باید به صورت مسالمت آمیز و بهش میگن assertiveness به شکل جرأتمندانه از حقوقمون دفاع کنیم، اینجا هم باید به شکل جرأتمندانه و assertive از حقوقمون دفاع بکنیم. یکیش اینه، یک قسمت دیگه اینه، ببینید هیچ کس حق نداره همسرش رو به اجبار وادار به مصاحبت و همنشینی با خانواده پدری و مادری خودش بکنه. خب یعنی این منظورم از اجبار با کتک زدن و اینا نیستا، مجبورم از اجبار ایموشنال بلک میل کردن، باجگیری عاطفیه که مثلا تو چطور دلت میاد مثلا من تنها پاشم برم اونجا، واقعا چرا اینقدر مثلا تو بیرحمی که فلان، یعنی باجگیری بکنه و او رو وادار کنه بیاد در جایی که اون اصلا هیچ لذتی نمیبره، اونا باهاش نامهربونن، بهش متلک میندازن، اونا اصلا جز خانواده حساب نمیکنن، خیلی وقتا اصلا از اومدن اون عضو ناراضی بودن به عنوان یک داماد یا به عنوان یک عروس، اصلا به عنوان یک دشمن بهش نگاه میکنن. ولی اون یکی میگه که نه دیگه، ببین پدر مادر من دیگه سنی ازشون گذشته، آخه اونا ما رو دوست دارن فلان، بیا بر. بچه میگه بابا اونا تو رو دوست دارن، من میام اونجا و غیر از این که یک نگاه محبت آمیزم به من نمیندازن، من هیچی دریافت نمیکنم اینها. بنابراین یکی از نبایت ها اینه که ما هیچ کس حق نداره پارتنر خودش رو به اجبار ببره وادار کنه به مصاحبت و همنشینی با خانواده خودش. یک نکته خیلی مهم دیگه اینه، هیچ کس حق نداره پارتنرش رو از رفت و آمد با خانواده اصلی خود پارتنر محروم کنه. خب این از اون خشونت های شایعه که تو اگه من دوست داری، من از خانواده تو خوشم نمیاد، خانواده تو فلانه فلان فلانه، و بعدش تو حق نداری با اینا رفت و آمد کنی. هیچ کس حق همچین کاریو نداره. خب توی خشونت‌های زنان علیه مردان هم یکی از شایع‌ترین است.
درسته.
حالا اینطوری که حق نداری توش هست، از یک حق نداری واضح تا اشکال بسیار ظریفش، این که من کاری ندارم، تو با خانواده‌ات رفت و آمد کن، من اصلا هیچ بحثی ندارم. هر موقع دلت خواست برو، مرده میره و وقتی که برمیگرده 5 دقیقه اخم یا نیم ساعت اخم یا 2 ساعت اخم، هرچی ازش میپرسد چی ناراحتی، از این که من رفتم اونجا ناراحت میگه نه من هر چیزی ناراحت نیستم. اینا جزء مصادیق خشونت پنهانه در رابطه با خانواده طرفین. خب اینا جزء نبایدهای مهمند. من دوباره تاکید میکنم اون خانواده هایی که با همین مشکلاتو ندارن، ما هیچ قانونی براشون نداریم. ما این قانونا رو برای خانواده هایی میذاریم که سالها از این سبک معاشرت آسیب دیدن. خوش.
من خیلی خیلی به نظرم این بخش آخر گفتگومون میتونه خیلی از مشکلات زندگی های مشترک رو حداقل یکم سبکترش بکنه اگر بتونیم درکش کنیم.
خیلی مفصل برای توی اضافه میکنم.
آره ولی یه چیز دیگه
باز بکنیم بشکافیمش.
من احساس میکنم شاید خیلی از این مسائل رو پیش آورده اینه که مثلا ماها داریم به هر حال درست این پادکست ها رو تولید میکنیم، ولی اکثر مخاطبای ما جوونا هستن، در حالی که خیلی از این گفتگو رو احتیاج مامان باباها بشنون، چون خیلی از این خشونت ها از سمت اونا دریافت میشه و یه آگاهی احتیاجی که به قول شما اگه بچه‌تون داره شما رو رها میکنه یعنی کارتون رو درست انجام دادید. الان دیگه اجازه بدید زندگیش رو بکنه. و اینا رو من داشتم فهمی کردم که یه برنامه هایی هم باید تولید بکنیم با مخاطب خاصی که والدین رو قرار بدیم.
خب حالا من خیلی خیلی راستشو بخوای در مورد پادکست نگاه هم به پادکست کاشتن نهال تا خریدن یک باغ بزرگ.
درست.
و فکر میکنم که این خیلی خوبه که درختای تنومند قدیمی تر بشینند و اینا رو گوش بدن، اما از اون مهمتر این نهال‌های جوون هستن که بعدها که پدر و مادر شدند اینها این چیزها در درونشون نهادینه شده باشه.
کاملاً.
این خیلی مهمتر.
کاملاً.
این خیلی برام مهمتر. و خب پادکست هم به هر حال پدیده مختص، به هر حال استفاده ازش سخته، دستیابی بهش آسون نیست خیلی وقتا برای نسلهای قبلتر. طبیعیه که نسل جدیدتر بهش دسترسی بیشتری داره و خب ما داریم واقعا کاری میکنیم پدر و مادرهای آینده رو آماده کنیم.
و ما میتونیم از شنوندگان همسن و سالهای خودمون، هایی که حالا بفرمایید شما این نهالهایی که دارن میشنون این پادکست رو، اگر که دوست داشتن اونها رو برای
مام باباشون بفرستن.
همیشه برعکس بود، یه برنامه پخش میشد میگفت واسه کوچولوهای تو خونه هم اینا رو بذارین، حالا ما داریم برعکسش میکنیم، برای مامان بابا هم اینا رو بعد پخششون بکنیم. ولی آقای دکتر فکر کنم این بحث هم از اونجایی که نبایدهایی که ما توی یک رابطه باید رعایت بکنیم کم نیستن، فکر میکنم میتونیم اپیزود بعدی رو هم داشته باشیم برای اینکه
بله چون من این متاسفانه یعنی خب خوشبختانه بگم یه بخش مهمی به نام بحث خشونت‌های عاطفی و روانی مونده، بخش زیادی هم هست، خیلی هم مهمه. بخشی از خشونت‌های روانی کاملا پنهانند، خود آدم ها هم نمیدونن دارن خشونت روانی میکنن، خیلی از آدم ها نمیدونن مورد خشونت روانی هستند. و خب دلم میخواد که یه اپیزود بعدی آره راجع بهش حتما حرف
بزنم. عالی. ما که خیلی استفاده میکنیم خودمون به شخصه و اینکه مخاطبین هم همونجوری که مهلا جان هم گفتن اول اپیزود، ما به شدت بازخورد خیلی خوبی رو داشتیم، خوشحالیم از این اتفاقی که افتاده. خیلی خیلی بازم ممنونیم آقای دکتر از بابت این همراهی خوب شما با این همه سختی که هست. ما میدونیم که چقدر در واقع شما مشغله کاری دارید و قدر این فرصت رو خیلی میدونیم و دوست دارم که من خودم به شخص همینجا از شما بازم تشکر بکنم.
خواهش میکنم. من هم قدر کاری که شما میکنید و خیلی میدونم و خیلی هم قدر حرفه‌ای بودن شما رو میدونم.
لطف.
قدر نظمتون، تعهدتون تو کار، عشقی که به این کار دارید، اینا فوق‌العاده لذت بخشه برای من.
رسیدیم به بخش مورد علاقه من که خیلی خیلی دوست دارم این بخش رو، و اونم معرفی کتاب هست. میتونیم بدونیم که برای این اپیزودمون چه کتابی رو مد نظر قرار گرفتین آقای دکتر؟
عرضم به حضورتون، من برای این بخش من دوست دارم که نه تنها یک کتاب، بلکه حالا این کتاب رو معرفی میکنم، دوست دارم که نویسنده این کتاب رو هم معرفی کنم. البته خب نویسنده این کتاب خیلی نیازی به معرفی برای خیلی از مردم نداره، ولی خب به هر حال حالا ما یه معرفی ازش خواهیم داشت. کتابی که میخوام معرفی کنم کتابیه به نام مصائب عشق. کتاب مصائب عشق یا به قول وحید دشواری های عشق، فکر کنم اگه وحید ترجمه میکرم مثلا میزد دشواری های عشق.
دقیقا.
و صفحه رو جلدش هم معلوم بود عکس کی بود دیگه، من نمیگم که متاسفانه فوت هم شدن فکر میکنم آقای دشواری. بله میفهمم.
آره، ارزم به حضورتون The Sorrows of Love اسم کتاب هست، نویسندهش آلن دباتن هست. آلن دباتن رو معرفی خواهم کرد حتما. این کتاب کتاب خوبیه، راجع به مسائلی که در رابطه در یک رابطه عاشقانه بین دوتا پارتنر و بین دوتا همسر وجود داره و چجوری برشون غالب بشیم. آلن دباتن دوتا کتاب دیگه هم در رابطه با عشق نوشته قبل از این، سیر عشق و یک کتاب دیگه، دونام کتاب های خیلی خیلی خوبی هست. یعنی سه تا کتاب مهم در رابطه با عشق نوشته. و این که حالا من خیلی دوست دارم که خود آلن دباتن رو معرفی کنم. آلن دباتن یه فیلسوفه، فیلسوفیست که متولد 1969، یعنی الان 51 سالشه. 51 سالشه. خب در جامعه فیلسوفان معروف جهان بسیار بسیار جوان محسوب میشه، به ویژه اینکه آلن دباتن در واقع با دومین کتابی که نوشت در سال 2000، یعنی وقتی که چون تا 69 دیگه، در سال 2000 با دومین کتابی که نوشت به نام در واقع تسلی بخشی های فلسفه، The Consolations of Philosophy، به شهرت جهانی دست پیدا کرد. این اومد گفتش که آقا ما تا کیه بشینیم این حرفای قلمبه‌سلمبه فلسفی رو بزنیم، اندیشه های نیچه و شوپنهاور و فلان و فلان اینا بریم با خودمون هی بحث کنیم و گفتگو کنیم تو دانشگاه ها اینا، مثلا مردم نفهمن، ما هی میگیم اینا راجع به درباره مردم و برای مردم، ولی اصلا مردم نفهمن اینا به چه دردی میخوره.
درسته.
برای اولین بار یک آدمی در 31 سالگی اومد داشت دکترا میخوند، داشت دکترای فلسفه میخوند، دکترای فلسفه رو رها کرد و گفت آقا این کار واجب تره برای مردم، همیشه اینو برای مردم تو، و اینو نوشت. این یک شهرت جهانی پیدا کرد بعد از این با این کتاب، و خب همه دیدن که چقدر اندیشه پویایی داره. قبل از این کتابی که اول نوشته بود باز تو سن جوانتر، یه کتابی بود که پروست، راجب پروست بود، راجب ماسترد پروست بود، و اینکه پروست چگونه میتونه زندگی ما رو تغییر بده. بعدها حالا یه عالم کتاب های خوشگل دیگه نوشت و یه عالم اندیشه های زیبای دیگه آورد توی کره زمین. مثلا یکی از کتاب های خوبی که نوشت The Status Anxiety و استراب وضعیت یا استراب موقعیت یا استراب منزلت، اینا همه به این اسم ها توی ایران ترجمه شده، ترجمه های خوبی هم ازش هست. یکی از کتاب‌هاش در زمینه مصائب و لذت‌های کار کردنه.
درسته.
یک کتاب خوبش هنر به مصابه درمانه. یک کتاب اینه که توی پروژه‌ای از یه از نویسنده‌های انگلیسی، الان دبات انگلیسیه، در سوئیس به دنیا اومده اما انگلیسی اصله. اینا یه پروژه‌ای داشتن، یه شرکتی، یه کمپانی بزرگی، و از نویسنده های انگلیسی میخواد که یه بخشی از یک مثلا 3-4 روز یا یک هفته یا 10 روز رو در فرودگاه هیترو لندن اینا بگذرونن. آلن دوباتن میره توی فرودگاه و چندین روز اونجا میمونه، یه عکاس هم با خودش میبره و به زندگی مردم در فرودگاه، در یک فرودگاه بزرگ بین المللی، در یک هاب بزرگ بین المللی میپردازه. و اسم کتابش هم هست یک هفته در فرودگاه. آره این کتاب خیلی خوبیه، اساساً چگونه میشه از امکانات یک فرودگاه استفاده کرد، چگونه میشه ساعتهایی که توی ترانزیت میمونیم و تو نمیدونیم چه کار کنیم و اینها چه کار کنیم. مثلا یک کتاب یا دیگه داره راجب سفر، راجب چگونه سفر کنیم. آره به تدریج بعدها به این نتیجه رسید که اومد تو 2008 اومد یک The School of Life رو زد، مدرسه زندگی رو زد، مدرسه زندگی رو بنیاد گذاشت. مدرسه زندگی شعب متعددی داره که میپردازه به مسائلی که توی مدرسه ها و دانشگاه ها اینا بهشگی درس ندادن. خب آره مثلا ببین من اتفاق اون چند وقت پیش من یه لایوی داشتم که داشتم نگاه میکردم و ما این همه سال رفتیم روان پزشکی خوندیم. خب
درسته.
و مثلا یه جای این کتاب ما ننوشته آقا وقتی به عنوان یه شهروند میری و سر میزنی مثلا به خانواده یک متوفا چی کار کنی و چی کار نکنی. همش به عنوان درمانگر، در حالی که خب تو به هر حال به عنوان شهروند، به عنوان یک دوست، اینا مهمتره. مثلا یا اینکه ما چیکار کنیم وقتی میریم خونه یه آدمی که مثلا مبتلا به سرطانه، یه دوستی که مبتلا به سرطانه، چی بگیم چی نگیم چه کاری بکنیم. خیلی همه از قسمت‌های خیلی حرفه‌ای و اینا رو خونده بودیم، ولی اینکه مثلا وقتی میری میشینی اونجا مهمونی پیشش چیکار بکنی چیکار نکنی هیچی نخوندیم، اینا رو اصلا یاد نگرفتیم. مثل مهارت‌های ساده سفر، مهارت استفاده از هنر و اینها، و اینا رو آورد در سری مدارسی که مراکزش، مراکز مهمش تو لندن، پاریس، ساوپاولو، برزیل، سئول، استانبول، برلین و ملبورن. کلاس های مختلفی هست، میتونیم بریم شرکت کنیم. آدم های زیادی تحت نظر آلن دوباتن تربیت شدن و به نحوی که بعضی از آدم ها به آلن دوباتن به نوعی پیامبر جهان معاصر هم میگن، که به نوعی یک آداب جدید زندگی رو داره میاره برای مردم معرفی میکنه. یکی از کتاب هایی که من دیگه من این بحث الان دوباتون رو میخوام ببندم، یکی از کتاب هایی که من فوق العاده از خوندنش لذت بردم یک کتابیه که حیفم میاد راجعش حرف نزنم، یک کتابیه به نام خبر راهنمای کاربران. این کتاب کتاب کوچیکیه، در برای مردمانی مثل مردم کشور ما در هر جای دنیا که پراکندن، چون ثانیه به ثانیه عمرشون با خبر میگذره بخش زیادیشون. من معتقدم که اونایی که خارج از ایرانن بیشتر از اونایی که داخل ایرانن درگیر بدبختی خبرن. آره خیلی زیاد. قصه ای که اونا میخورن خیلی بیشتر از قصه ایه که اونایی که تو ایران میخورن. اونی که تو ایران میخوره اوضاع رو اینقدر بد نمیبینه که مثلا اونی که اونجا هست، اصلا اونی که اونجا هست چون فقط از کانال خبرها و اینا از اونجا هم دوره. درسته. اصلا خودش هم احساس گناه هم داره. آخه
برعکسش هم هست دیگه، اونایی که داخل ایران فکر میکنن خارج از ایران حالا چه خبره، یعنی از لحاظ اون زرق و برق و اون کنار دریایی که همیشه یه دونه چتری گذاشتن و آب پرتقال هم بغلش هست و خارج، یعنی
اینطوری نیست.
نمیدونم اون خارجی که ما هستیم از اینا نداره حالا
انگه. اون خارجی که ما هستیم از صبح که پا میشیم کار میکنیم تا شب که میخوابیم.
بله ای کاش که میشد اینو گفت، ای کاش که نمیدونم چجوری میشد اینو نشون داد. متاسفانه غیر از اینکه آدم ها انگار غیر از اینکه نرن هر کی با چشمای خودش نبینه اینو، البته خیلی کمتر شده الان به حال اطلاعات همه ما از کشورهای دیگه و سبک زندگی اونا اینا هم خیلی جدید شده.
بله خیلی بهتر. حالا ما سعی کردیم توی فصلای یک و دو پادکست خیلی این رو سعی بکنیم تا اونجا که میتونیم
مرکز بکنیم. بله. این خبر راهنمای کاربران در واقع به تو مفهومی به نام دروازه‌بانی خبر یاد میده. ببین ما آماج خبرهایی هستیم شب و روز، خبرگزاری مطرح دنیا. ببین اینا خب کارشون که خبری که اینا تهیه میکنن باید خبری باشه که بر جذاب باشه، مهم باشه، و متاسفانه بیشتر خبرهای جذاب و مهم خبرهای بدن. آره، خود آلن دوباتن میگه که هیچ خبرگزاری در انگلستان از جمله مثلا خود بی بی سی هرگز به این اشاره نمیکنه که مثلا میگه که آقا مثلا میگه دیشب یه اتفاق نادری افتاده. همیشه مثلا در انگلیس به صورت متوسط در یک 24 ساعت 4 تا مرد زناشون رو میکشتن، دیشب 10 تا مرد در تمام انگلیس زناشون رو کشتن. خب ولی میگه که آیا این خبر مهمتریه یا مثلا این که دیشب 98% زن و شوهرهای انگلیسی با هم دعوا نکردن رفتن خوابیدن؟
بله، نیمه پر یا نیمه
اصلا نیمه هم نیست.
خودم سمتو
آره، بنابراین شبه خبر رو بله. آره ما خیلی گرفتار شبه خبر هستیم، بخش زیادی از واقعیت‌های دنیا رو نمی‌بینیم. این کتابم خیلی قشنگه که آموزش میده ما چجوری خبر گوش بدیم و چجوری خبر گوش ندیم.
درسته، خیلی عالی، مرسی. پس این هفته ما دو تا کتاب رو از شما داشتیم، یه دونه مصائب عشق بود، یه دونه اخبار بود یا خبر فرمودین.
آره، خبر راهنمای کاربران.
خب احتمالاً دوستایی که از ابتدای فصل 4 همراهمون هستن میدونن که توی این فصل کتابایی که معرفی میشه رو میتونن از اپلیکیشن تاخچه یا وبسایتش با تخفیف دریافت بکنن، و البته همیشه فردای روزی که پادکست منتشر میشه هم یک پست اینستاگرامی در پادکست شنبه این هفته در پیج اینستاگرامش قرار میگیره که میتونین توی قرعه کشی شرکت بکنین و به 3 نفر از عزیزان این کتاب به شکل رایگان هدیه داده میشه. و برای اینکه بتونید راحت تر کتاب رو در وبسایت و اپلیکیشن تاخچه پیدا بکنید، لینکش رو در توضیحات این اپیزود براتون میذاریم.
خب اما میرسیم به یه قسمتی که مهرجان کتاب رو گفتن که مورد علاقه شونه، این قسمت مورد علاقه هر دو تاییمونه. کتاب هم مورد علاقه منم هست البته، ولی خب من میخوام یک بار دیگه شاید بگیم به رسم ادب یا تنها شاید کاری که ما میتونیم انجام بدیم من و مهرجان اینه که یاد استاد شجریان رو مجدد گرامی بداریم و اینکه این اپیزود پادکست رو تقدیم به ایشون بکنیم. شاید اینکه ایشون الان پیش ما حضور ندارن، ولی حداقل میتونیم که علاقه و ارادتی که داریم خدمتشون رو به این شکل عنوان بکنیم. برای من واقعا خیلی سخته حتی شاید فکر کردن به این موضوع، نه تنها استاد شجریان بلکه اساتید دیگه‌ای که حالا تو زمینه‌های مختلف هنری یا علمی داریم، و اگر این که بخوایم از دستشون بدیم چقدر سخت تر میشه این دنیا تحمل کردنش. و اینکه من خودم به شخصه داشتم فکر میکردم بین آثاری که ازشون گوش کردم و اصلا از کی باشون آشنا شدم، داشتم رجوع میکردم به حافظم که ببینم مثلا اون اولین موزیکی تصنیفی که ازشون شنیدم چی بوده. با آلبوم آهنگ وفاشون خیلی خیلی خاطرهای مختلفی دارم، خیلی دوست دارمش، تقریبا میتونم تمام قطعات رو ولی خب مرغ سحر مسلما برای من یک معنی دیگه ای داره، یک حال دیگه ای داره. و زبان آتش هم به خاطر اون برهه از زمان و کلن ساختی که داره برای من یه حس دیگه ای داره. میخواستم از شما خواهش بکنم آیدور که هم اگر اینکه قطعه مورد علاقتون و اینکه قطعه از ایشون رو لطف کنید که اعلام میکنید برای این اپیزود.
خب خیلی درد جان گدازی بود برای همه ما، از اون دردناکتر این بود که به علت شرایط خاص کرونا و محدودیت های دیگه نتونستیم آنچنان که دلمون میخواد مشایعت کنیم ایشون رو. اینم خودش به حال یه سوگ تمام نشده و یه سوگ ناتمام برای ما خواهد آورد مطمئنا. من خب همطور که خودت گفتی همه کارهاش در اوج اطلاع هستند، اما من یه قطعه رو انتخاب میکنم و انتخاب کردم و برای شما میفرستم. یک آوازی است که من خیلی خیلی دوستش دارم. اینو تقدیم میکنم به شما دو نفر و همه شنونده های این پادکست.
شنیدان رفتی و یار گرفتی، نامهربون یار، اگه گوشم شنام چشمم نبینم، اگه گوشم شنوه چشمم عشقت آتشی در بوت دیرا، عشقت آتشی سگت گر پا نهد بر چشم و میدوست، به مجگون خاک رایش روت دینام روت دینام و مانه به مژگان خاک رایش رو تدیرم.